سلام، شش و نیم شام به وقت کابل است. شنونده و بیننده رادیو آزادی هستید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان یا یونتسیار میگوید که در سال گذشته به بیش از 500 شرکت کوچک و متوسط تجارتی که اکثر از سوی زنان در افغانستان اداره میشوند کمک کرده است. بخش افغانستان این کمیشنری در خبرنامه خود در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که قرضه های کوچک به مالکان این شرکت ها کمک میکند تا وابستگی خود و کمک های بشری را کاهش دهند. از این کمک سازمان ملل متحد برای زنان در حال خبر داده می شود که با برگشت طالبان به قدرت صدها هزار زن و دختر در افغانستان از آموزش و کار منع شدند. کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید رکود اقتصادی، کاهش فرصت های کار و زمستان کنونی میلیون ها نفر را در افغانستان متاثر کرده است. اعلامیه امروز این کمیته می گوید که با وجود کاهش میزان درگیری ها در این اواخر افغانستان به علت جنگ های چندین دهه‌ای با بحران بشری روبرو است. کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید که آفات های طبیعی، عوامل اقتصادی و تغییرات اقلیمی سطح نیازمندی های بشری را در این کشور بلند برده. این کمیته گفته که افغانستان برای مقابله با این چالش های پیچیده و کاهش رنج مردم به یک راه حل دراز مدت نیاز دارد. مقام های اوکراین میگویند در حمله شب گذشته روسیه به شهر خارکیف در شمال شرق اوکراین چندین ساختمان رهایشی، یک کلینیک، یک هتل و دیگر زیرساخت های غیر نظامی تخریب شدند. در این حال مقامات روسی گفتند که در نتیجه حمله مزنون دیروز اوکراین بر شهر بلگراد روسیه 24 نفر کشته شدند. شاروال خارکیف در پیام امروز خود در تلگرام بدون جزئیات بیشتر نوشته که حمله نیروهای روسی بر این شهر 16 قربانی به جای مانده. اما دفتر سارنوال اوکراین گفته که 26 تن در نتیجه این حمله زخمی شده. و خبر اخیر این که بازی میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و امارات متحده عربی امین اکنون آغاز شد. تیم ملی کرکت امارات متحده عربی قرعه را برنده شده و انتخاب کرده که بالینگ یا توپ‌اندازی کند. این دومین بازی در سلسله مسابقات 20 اوره میان دو تیم است که در میدان شارجه برگزار شده. تیم افغانستان هفته گذشته دو بازی غیر رسمی 50 اوره را از تیم امارات متحده عربی برنده شده. اولین بازی 20 اوره را نیز روز جمعه گذشته با تفاوت 72 رنز برنده شد. بازی سوم 20 اوره میان این دو تیم به روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این مجله خبری. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان مدعی است که بیشتر عملات دو سال گذشته در افغانستان از سوی اتباعی پاکستان و تاجکستان انجام شدند. اظهارات محمد یعقوب مجاهد به چی معنا؟ از یک آگاه امور سیاسی پرسیده ایم.
شاید یک جواب به این باشه که پاکستانی ها شروع کردن به گفتن از این که بعضی عملاتی که در خاکشون شده از طرف کسانی شده که از افغانستان هستند.
در ادامه از وضعیت دگرباشان جنسی افغان در حاکمیت طالبان گزارش داریم. یکی از این دگرباشان جنسی میگوید:
متاسفانه ما باید به خاطر از اینکه دگرباش هستیم و هویت جنسی ما را خود انتخاب نکردیم زیر دیوار 4 متر و یا هم سنگسار شویم و یا هم به گونی مرموز مثل عبیدی کشته شویم.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که صدر اعظم اسرائیل وعده کرده که مناطق مرزی در نزدیکی سرحدات مصر در نوار غزه را دوباره تصرف خواهد کرد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. عقاب پیکار در بخش تخنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان ادعا کرده که عملات انجام شده در 2 سال گذشته در افغانستان از سوی اتباعی پاکستانی و تاجیکستان انجام داده شدند. محمد یعقوب مجاهد امروز در یک نشست خبری گفت که در عملات مساجد، عالمان دینی و تجمعات مردمی بیشتر هدف قرار گرفتند. جزئیات بیشتر سحر لیوال دارد.
محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان مدعی است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در تمام حملات صورت گرفته در داخل افغانستان از اتباعی خارجی به ویژه اتباعی تاجیکستان و پاکستان استفاده شده. مجاهد امروز در نشست در کابل که در مورد وضعیت امنیتی افغانستان برگزار شده بود گفته که نمیتوان گفت که در این کار حکومت های این کشورها هم دست دارند یا نه. محمد یعقوب مجاهد اما جزئیات بیشتر را نکرده که اتباع خارجی از آدرس کدام گروه ها در این حملات دخیل بودند. او از این کشورها خواست تا از آمدن این تفنگداران به افغانستان جلوگیری کنند. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان یک بار دیگر تاکید کرده که مطابق توافقنامه دوحه به هیچ کس اجازه نمیدهند از خاک افغانستان بر ضد دیگر کشورها استفاده کند. محمد یعقوب مجاهد همچنان به اظهارات مقام های حکومت پاکستان که اخیراً مدعی شدند که تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی پناهگاه های امن در خاک افغانستان دارد واکنش نشان داده، بارد این ادعاها آن را بی جا و بی اساس خوانده است. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در حال این اظهارات را مطرح می کند که پیش از این مقام های تاجیکستانی از رفتن تروریستان و قاچاق مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان ابراز نگرانی کرده بودند و حتی از تقویت استحکامات مرزی خود خبر داده بودند. همچنان به شمول رئیس ستاد ارتش پاکستان بسیاری از مقام های بلندپایه آن کشور مدعی هستند که تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پناهگاه های امن دارند و از آنجا حملات را در پاکستان انجام می دهند. حکومت پاکستان این ادعا را هم کرده که حملات که در این اواخر در آن کشور انجام شده در بیشتر آن اتباع افغانستان دخیل بودند. ظاهراً به همین دلیل روابط حکومت طالبان با حکومت پاکستان تیره شده و به نظر می رسد برای حل این مشکل تلاش ها نیز جریان دارد. روزنامه پاکستانی دوان به تازگی نوشته که انتظار می رود ملا شیرین آخوند والی حکومت طالبان در کندهار در اوایل ماه جنوری به اسلام آباد برود و در آنجا با مقام های استخباراتی و سیاسی پاکستان برای حل مشکلات موجود تلاش کند. رسانه های پاکستانی همچنان امروز نوشتند که انتظار می رود به زودی ملا فضل رحمان رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان هم به کابل برود و یکی از اهداف مهم سفرش حل مشکلات میان طالبان و حکومت پاکستان عنوان شده است.
سحر لیوال جزئیات میداد. در مورد اظهارات محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان با طارق فرهادی آگاهی امور سیاسی گفتگوی کردم و در آغاز ازش پرسیدم که اظهارات به چی معنا؟
خب ای شاید یک جواب به ای باشه که پاکستانیا در یکی دو هفته آخر شروع کردن به گفتن از ای که بعضی عملات که در خاکشون شده از طرف کسان شده که از افغانستان هستند. آله به جوابش آقای یعقوب مجاهد هم این گپ زده که در عملات که در افغانستان شده اتباع پاکستانی و از تاجیکستان سهم داشته و این امکان داره به خاطر از این که در حقیقت در مدرسه هایی که اینا تعلیم دیدن در 30 سال اخیر یا 40 سال اخیر مسئله از این نبوده که کی از کجا هست. در این مدرسه ها جوانان آمدن که از تاجیکستان فراری بودن یا از خود پاکستان بودن و در اونجا گروپ های تی تی پی و اینا خود پاکستانی هستن و گروپ های دیگری هم وجود داره که به ضد هند کار میکنن. این تمام از اینا در مدرسه ها درس گرفتن و آله فعلا ما یک مشکل منطقوی داریم در قبال افراطیت که این کسایی هستند که 20 سال 30 سال در مدرسه درس خواندن و وقتی که مخالفت پیدا میکنن با اجتماع با قدرت های سیاسی اونمو چیزی که یاد دارن که انتخاری کنن.
با در نظر داشت روابط حکومت طالبان با پاکستان ای گونه اظهارات چی تأثیر را میتونه داشته باشه؟
در خود طالبان در بینشان فرق داره. بعضی کسانی هست که بین از اینا و پاکستان یک کشش پیدا شده، با الفاظ خوب میگن اما معلوم میشه کشش پیدا شده. اینطور احساس میشه که بین ملای یعقوب پاکستانیا یک کشش پیدا شده، بین حقانی ها و پاکستانیا یک مشکل پیدا شده، اما مثلا آقای متقی امرای پاکستان هنوز هم روابطش خوب است، یا مثلا خود امیرالمومنینشان تا بال راجع به پاکستان کدام چیز منفی نگفته. ما باید متوجه باشیم به حساسیت های از این که در حقیقت در بین طالبا، یا مثلا آقای ستانکزی که معین وزارت خارجه است، خب او هیچ همراه پاکستان میانی خوب نداره، بین از اینا ملا برادر با پاکستان میانی خوب نداره، بین از اینا مزاج های مختلف وجود داره و روابطشون با پاکستان به شکل مختلف پیش میره. با وجود که 20 سال گذشته یک مدت بود که گذشت، اما آل حقیقت های میدان و عینی چیز دیگری است و رابطه از اینا کم کم با پاکستان خراب میشه و یکی از نتیجهش همی بوده که پاکستان خواست که به اصطلاح یک انگشت فشار نشان بده و مهاجرین دوباره فرستاد به افغانستان، که یک مشکل کلان شد که در زمستان بحران بشری را زیاد کرد.
اما فرهادی صاحب، همیشه هم بهای ازیر مردم هم میپردازه، مثل که شما هم اشاره کردین به ماجرین که در زمستان اینا به زور کشیده شدن از پاکستان، چی برای راه حل ازی شما چی پیشنهاد میکنین؟
راه حلی از اول که پاکستان چند ماه بعد یک حکومت رسمی می داشته باشه، فعلا یک حکومت سرپرست است، و دوم که در افغانستان یک حکومت رسمی باشه، افغانستان به رسمیت شناخته شده باشه و بنابر موازین بین المللی مذاکرات صورت بگیره روی تمام از این مسائل و مسائل ما با پاکستان حل شود. پس بین سرپرستا هیچ گونه معاهده و چیزا دواندار بوده نمیتونه، تمام از این باید به صورت با موازین بین المللی حل شوه و این نیاز به این داره که در هر دو کشور حکومت رسمی وجود داشته باشه و حتی کمک ملل متحد و یپا بعضی کارشناسانشون گرفته شوه در مسائل حساس مثل آب یا یپا.
طارق فرهادی، آگاهی امور سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری شام رادیو آزادی. رادیو آزادی 24 ساعت با شما.
حکومت طالبان به قطعنامه تصویب شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد عکس العمل نشان داده و گفته که با آنها در این مورد مشوره صورت نگرفته. در قطعنامه شماره 2721 سازمان ملل متحد که روز جمعه تصویب شد، بر مشارکت زنان تامین حقوق بشر، تعیین یک نماینده جدید و ایجاد یک نقشه راه برای افغانستان توصیه شده. فایزه ابراهیمی جزئیات بیشتر داره.
حکومت طالبان با اظهار ناراحتی در مورد تصویب قطعنامه 2721 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان گفته که بدون در نظر گرفتن نظر حکومت طالبان و همچنان رأی ممتنع روسیه و چین و که دو عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد هست، این قطعنامه تصویب شده. این قطعنامه در تاریخ 29 دسامبر تصویب شد که در آن به حفاظت از حقوق زنان و دختران و حقوق بشر و قائل شدن حق اقلیت‌های مذهبی توصیه شده. در کنار از این بر گماشتن هماهنگ کننده که وضعیت افغانستان را بررسی بکنه همچنان تاکید شده. اما وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه‌ای که ناوقت روز شنبه منتشر کرد گفت که گماشتن یک نماینده از سوی به نام افغانستان به گفته آنها اضافی است و بحثی است که معمولا نسخه های خارجی یا طرف دیگر را در افغانستان افغانستان آنها پیاده خواهند کرد که به گفته این وزارت در افغانستان بیشتر حاکمیتشان بر اساس باورهای فرهنگی و دینی استوار خواهد بود. این در حال است که از سال 2021 طالبان که به قدرت رسیدند تا اکنون فرمانهای محدود کننده ای را بر زنان و دختران وضع کردند که در حال حاضر هم دختران و زنان از درس و تحصیل محروم هستند. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان هم روز یکشنبه گفت که شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط به تصویب این قطعنامه دچار کسب اطلاعات شدند و به گفته او آنچه که در افغانستان جریان دارد واقعیت هست و باید سازمان ملل متحد این واقعیت را ببینه. از سوی هم جبهه مقاومت ملی گروه مخالف طالبان و روز یکشنبه اعلامیه‌ای را که منتشر کردن از این تصویب قطعنامه 2721 استقبال کردن و گفتن که باید حکومت طالبان حق زنان، کودکان و همچنان دختران را در نظر داشته باشند و از همه مهمتر آنها به تحصیل و درس دسترسی داشته باشند. این در حال است که از سال 2021 که طالبان به قدرت رسیدند، هرچند نهادهای حقوق بشری بارها درخواست کردند که دختران و زنان را بگذارند تا به مکتب و کار و فعالیت‌های اجتماعیشان بپردازند، اما با آن هم طالبان این خواست جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری را نپذیرفتند.
فائزه ابراهیمی جزئیات می‌داد. تا لحظات دیگر پیام‌های شما را به خوانش خواهیم گرفت.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه‌ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
دفتر امان کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا گفته که افغانستان با دریافت 53 میلیون دلار دومین دریافت کننده کمک مالی از صندوق مرکزی واکنش اضطراری سازمان ملل متحد در سال 2023 بوده. ما از مخاطبین خود در فیسبوک رادیو آزادی پرسیده ایم که به نظر شما توزیع کمک ها در افغانستان چقدر شفاف بوده؟ کامنت های زیاد آمده، برخی را در اینجا من شریک می سازم. شفیق قادر نوشته که کمک ها صورت گرفته، همه توسط کارمندان محلی مؤسسات حیف و مل شده و به جای نیازمندان به خویشاوندانشان داده شده است. باید جلوی نفرات گرفته شود. اکبر مبارز نوشته که به مردم کمک نرسیده، شاید به حاکمان افغانستان رسیده باشد. مجیب رحمان صفدری در فیسبوک رادیو آزادی نوشته که کمک ها شفاف نبوده، بلکه همگی در جیب اقارب وکلای گذر و خود حکومت رفته. و شریف شاه نوشته که ما تنها در افغانستان بیروزگاری و گرسنگی را مشاهده میکنیم، نمیدانیم این کمک ها تا چی حد شفاف بوده. این پیام ها نظریات خود شماست که در لابلای برنامه های رادیو آزادی آن را شریک میسازیم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
برخی اعضای جامعه دگرباشان افغان میگویند که پس از کشته شدن یک عضو این جامعه در پاکستان نگرانی هایشان بیشتر شده. چند روز پیش یکی از دگرباشان افغان در شهر پشاور پاکستان کشته شد، اما اطلاعات بیشتر در مورد جزئیات قتل وی به رسانه ها شریک ساخته نشده. برخی از فعالان حقوق دگرباشان یا جامعه LGBTQ+ میگویند که اقلیت دگرباشان افغان در داخل و خارج افغانستان و حتی از سوی جامعه جهانی مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
شماری از دگرباشان جنسی افغان می‌گویند که نگرانی وضعیت LGBTQ افغان در افغانستان و کشورهای همسایه هستند. آنان می‌گویند که به خدمات صحی، کار و حمایت‌های اجتماعی دسترسی ندارند و از حقوقشان محروم هستند. این در حالی است که به روز سه‌شنبه هفته گذشته 26 دسامبر یکی از دگرباشان جنسی افغان به نام عبیدی در شهر پشاور پاکستان کشته شده است و این موضوع به نگرانی دگرباشان جنسی افغان افزوده است. چگونگی قتل او تا به حال رسانه‌ای نشده است. یک دیگر باش جنسی افغان که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی میگوید که او و عبیدی یک سال پیش به دلیل فشارها و تهدیدات از افغانستان به پاکستان آمدند که عبیدی چند روز پیش کشته شد و او نیز در اینجا وضعیت خوبی ندارد. او از نهادهای حقوق بشری میخواهد که به وضعیت دیگر باشان جنسی افغان در داخل و کشورهای همسایه توجه کنند تا آنان نیز زندگی راحت داشته باشند.
وضعیت ما بالکل خوب نیست، وضعیت ما سیف نیست، وضعیت ما بسیار خراب است، چون این دکت ما زبردستی میشه، مویه ما سر ما کنچی میشه، لطو کوب میشیم، این تو کشته میشیم، ما آخر تانه که بریم اوجا چیز کنیم سرزوا بگیم که این تو تانه بریم که بگیم که ما این تو ما ریالت کوب میکنن، که ما زور زبردستی میکنن، که ما جنسی تیره میکنن، و با میگن میگه که تانه شما رفتیم ما شما را میکشیم یا چیز میکنیم، ما را اختار میتن، ما مجبور میشیم، ما مجبور میشیم که سر اونجا تانه نبریم.
در همین حال مهره بارگزه، یک فعال حقوق دیگرباشان جنسی، در صحبت با رادیو آزادی میگوید که LGBTQ ها یا دیگرباشان جنسی نه تنها در افغانستان بلکه پس از فرار در کشورهای همسایه نیز در وضعیت بد به سر میبرند و این قابل نگرانی است.
متاسفانه ما باید به خاطر از اینکه دیگرباش هستیم و هویت جنسی ما را خودمون انتخاب نکردیم، از این دیوار 4 متر و یا هم سنگسار شویم و یا هم بگونی مرموز مثل عبیدی کشته شویم. و این وحشتناک است که هنوز نهادهای حقوق بشری، سازمان ملل و جامعه جهانی بیشتر ما در قبال این وضعیت خاموش هستند.
از سوی هم آرتمیس اکبری، مسئول سازمان دیگرباشان جنسیتی افغان که مرکز آن در شهر برنوی چک است، میگوید که این سازمان به روز شنبه 3 دسامبر در نامه‌ای به سازمان ملل متحد از یاد نشدن موضوع LGBTQ های افغان در قطعنامه 27-21 شورای امنیت این سازمان ابراز نگرانی کردند. اما در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد به گونه عمومی به موضوع تامین حقوق اقلیت ها در افغانستان اشاره شده است. آقای اکبری با نگرانی از وضعیت دیگرباشان جنسی افغان در داخل و بیرون از افغانستان میگوید که این جامعه مورد بی‌توجهی قرار میگیرند.
امسال ما در شورای امنیت سازمان ملل متحد و پارلمان اروپا بارها به وضعیت جامعه LGBT توی افغانستان اشاره کردیم، اما چیزی که دردناک هست اینه که حمایت اونها فقط در کلمات خلاصه شده و در عمل متاسفانه اقدام عملی و گام عملی متاسفانه برای حمایت از جامعه LGBT بر نداشته و همین باعث شده که جامعه LGBT هم از سمت مردم افغانستان، هم از سمت خانواده، هم از سمت طالبان، از سمت دوستان و هم از سمت جامعه جهانی کامل تر شده.
روزنامه بریتانیایی گاردین در ماه اکتبر سال 2020 به نقل از گروه های حقوق بشر گزارش داد که طالبان حامد صبوری، محصل دیگرباش رشته طب، را 3 روز پس از بازداشت در کابل کشتند. حکومت طالبان در آن زمان در مورد رویداد کشته شدن حامد صبوری ابراز نظر نکرد. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، حدود 2 سال پیش به رادیو آزادی گفته بود که دیگرباش جنسی و همجنسگرایی خلاف ارزش های دینی و جامعه است و جلوی آن را می گیرند. پس از حاکمیت طالبان در سال 2021 بسیاری از اقلیت‌های جنسیتی و مذهبی با تهدید روبرو هستند که برخی از آنها به دلیل تهدیدات کشور را ترک کردند.
گزارش بود در مورد وضعیت دیگرباشان جنسیتی افغان یا LGBTQ. اما LGBTQ پلاس چیست؟ آرتمیس اکبری از مسئولان یک نهاد دیگرباش افغان در بیرون از افغانستان این گونه تشریح می کند.
ال یعنی لزبیان یا همان زنان همجنسگرا، جی یعنی گی مردان همجنسگرا، بی بایسکشوال ها یا دوجنسگرایان کسانی هستند که به دو جنس و یا چندین جنس گرایش جنسی دارند، گرایش جنسی و یا عاطفی دارند، و تی ترانس ها، افراد ترانس به افرادی گفته میشن که در بدو تولد به اونها بر اساس اندام جنسی اونها هویت جنسیتی را نسبت دادن، که اما اونها هویت جنسیتی خودشان را جوری دیگر هویت یابی میکنن. کیو که کویرها میشن و سایر افرادی که جامعه LGBTQ پلاس که زیر این چتر رنگین کمانی هستند و زندگی میکنند، که هویت های جنسی، جنسیتی یا گرایش جنسی متفاوتی با هنجارهای جامعه داره.
آرتمیس اکبری از مسئولان یک نهاد جامعه دیگرباشان افغان در بیرون از افغانستان بود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
آل در مهمترین های جهان میشنوید که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل وعده کرده که مناطق مرزی در نزدیکی سرحدات مصر در نوار غزه را دوباره تصرف خواهند کرد. سلطان محمد سرور جزئیات میده.
خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که صدر اعظم اسرائیل روز شنبه گفت که منطقه حائل موسوم به دهلیز فیلادلفیا که در امتداد سرحدات مصر موقعیت دارد باید زیر کنترل اسرائیل باشد. همزمان با این اظهارات صدر اعظم اسرائیل اردوی این کشور به عملیات خود در نوار غزه شدت بخشیده و نتانیاهو گفته که جنگ چندین ماه طول خواهد کشید. در این میان خبرگزاری جرمنی گزارش می‌دهد که نیروهای اسرائیل امروز نیز به حملات خود بر چندین هدف در نوار غزه ادامه دادند. باشندگان نوار غزه که در محاصره قرار دارند در روزهای اخیر برای یافتن سرپناه از چندین منطقه فرار کرده بیجا شدند. قوای اسرائیل گفت که تیاره‌های جنگی آنها بالای کسانی که آنها را تروریست می‌خواند در شمال نوار غزه حملات تازه انجام داده و نیروهای زمینی هم در این عملیات سهم گرفتند. نظامیان اسرائیلی از کشف و از بین بردن مواد منفجره در یک کودکستان نیز خبر دادند. گزارش خبرگزاری جرمنی می افزاید که سربازان اسرائیلی طبق گزارش ها بر مراکز گروه تندرو حماس در شهر خان یونس حمله کردند. یک مقام اسرائیلی شام روز گذشته گفت که مراکز استخباراتی حماس هدف قرار داده شد. خبرگزاری جرمنی در یک گزارش دیگر خود میگوید صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو ادعا کرده است که از آغاز جنگ به گفته وی بیش از 8000 تروریست در غزه کشته شدند. در عین حال مسئولان صحت عامه در نوار غزه که زیر کنترل گروه تندرو حماس است دیروز گفتند که از آغاز جنگ تا کنون بیش از 21650 فلسطینی کشته شدند، اما این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است. جنگ در نوار غزه بعد از آن آغاز شد که گروه تندرو حماس در یک حمله بی سابقه به اسرائیل به تاریخ 7 اکتبر حدود 1200 تن را کشت و 240 تن دیگر را گروگان گرفت.
حال هم زبیولا شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی را با خود داریم و از تازه ترین تحولات ورزش افغانستان و جهان ازش میپرسیم. زبی جان سلام به خودت. بازی میان تیم های ملی کرکت افغانستان و امارات متحده عربی همین اکنون جریان داره، در این مورد معلوماتت با ما شریک بساز.
بله همکار عزیز، تیم ملی کرکت افغانستان و امارات متحده عربی در دومین بازیشان در چارچوب سلسله رقابت های بین‌المللی 20 اوره با هم به میدان رفتن که امارات برنده قرعه شناخته شد و انتخاب کرد که بیتینگ بکنه، که همکنون دانسته 34 دوش به دست بیاره و کدام ویکت از دست نداده و بالرای افغانستان فعلا بال میکنه که فضل حق فاروقی 2 اور بال کرده و 14 نمره داده و همچنان نوید الحق در رن زیاد نمره داده و 2 اور بال کرده. یک خبر دیگه هم که همین لحظه بسترس ما قرار گرفت از کرکت 19 سال است که افغانستان تانست که تیم ملی کرکت 19 سال افریقای جنوبی را در رقابت های ترای سیریز شکست بده و البته با اختلاف 47 دوش، و افغانستان تانست که در 39 اوور 76 دوش شکست بکنه که افریقای جنوبی نتانست تارگت پوره بکنه.
و زبی جان اگه کوتا بگویی، یک ورزشکار افغان کمربند مبارزات آزاد در سویدن به دست آورد، لطفا کوتا معلومات بده.
بله، سخی قنبری نام یک ورزشکار است که تانست در وزن 65 کیلوگرم در سازمان AFN یا All Stars قهرمان شود و نخستین کمربند قهرمانی خودش در مبارزات آزاد به دست آورد.
بسیار زیاد تشکر. زبی الله شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی بود. من فرشته نگاستم، جهان سپاس از همراهیتان. برنامه آزاده در اینجا به پایان میرسانیم. در برنامه های بعدی هم با رادیو آزادی بمانید.